ساعت 15 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسنم. خانه آزادی می گوید دموکراسی و آزادی در بخشهایی از اروپا و آسیا تضعیف شده است. محمد جواد ظریف در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود وارد مسقط شد. حسن روحانی میگوید فایل صوتی جواد ظریف برای لطمه زدن به مذاکرات اتمی منتشر شده است. خانه آزادی، نهاد غیر دولتی ناظر بر دموکراسی و آزادی‌های سیاسی در دنیا، در گزارش تازه‌ای از وخیم‌تر شدن حکمرانی مدنی و دموکراسی در بخش‌هایی از اروپا و آسیای مرکزی خبر داد. در این گزارش که به نام ملت‌ها در گذار منتشر شده، آمده است که رهبران در برخی کشورهای اروپایی و آسیایی در حال تضعیف همان نهادهایی هستند که به واسطه آنها روی کار آمده‌اند. خانه آزادی گفته این رهبران پس از رسیدن به قدرت از طریق انتخابات هنجارهای دموکراتیک را رد می‌کنند و نظام‌های جایگزین از نوع حکمرانی استبدادی را ترویج می‌کنند. به نوشته خانه آزادی در اروپا به ویژه کشورهای مانند مجارستان و لهستان با خطر تضعیف دموکراسی و آزادی و استبداد در نظام خود مواجهند. یافته های این گزارش نشان می‌دهد که در تاریخ 26 سال اخیر ملت‌های در حال گذار تا کنون تعداد دموکراسی‌ها به این اندازه کم نبوده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرهای منطقه‌ای خود بعد از ظهر چهارشنبه وارد مسقط پایتخت عمان شد. آقای ظریف در این سفر خود قرار است با مقامات عالی رتبه عمان دیدار و درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کند. آقای ظریف روز یکشنبه سفر منطقه‌ای خود را از قطر آغاز کرد و روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در بغداد و اربیل با مقامات سیاسی و مذهبی عراق و اقلیم کردستان دیدار کرد. در ماه‌های اخیر مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق تلاش کرده است به عنوان میانجی بین ایران و آمریکا و ایران و عربستان ایفای نقش کند. بر اساس گزارش‌ها نمایندگان ایران و عربستان حدود دو هفته پیش در بغداد جلسه‌ای محرمانه برگزار کردند و قرار است نشست بعدی هم در بغداد برگزار شود. اخیراً ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات آمریکا هم در سفری کوتاه به بغداد با مقامات عراقی دیدار کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در نخستین واکنشش به اظهارات فاش شده محمد جواد ظریف هدف از انتشار این فایل را ضربه زدن به مذاکرات اتمی ایران با کشورهای 4+1 دانست. آقای روحانی در جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه گفت که این فایل درست در زمانی منتشر شده که مذاکرات اتمی در وین به گفته او در اوج موفقیت خود بوده است.
به نظر من این نوار شاید یک هفته پیش هم حالا وزارت اطلاعات بررسی کنه ببینیم ریشه‌هاش کی بودن، میشد افشا بشه. درست در مقطعی که وین در اوج موفقیتش هست این پخش میکنن تا در درون اختلاف درست کنن.
رئیس جمهوری ایران در صحبتهایش میدان و دیپلماسی را دو بازو خوانده که به گفته او یک هدف را دنبال میکنند. کاخ سفید روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت مقامات آمریکایی و اسرائیلی در خصوص نگرانی‌های جدی خود در مورد برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و پهپادی ایران در سال‌های اخیر گفتگو کردند. بر اساس این بیانیه، جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید با میر بن شبات، مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل توافق کردند تا در قالب کارگروهی مشترک بر تهدیدهای ناشی از پهپادها و موشک‌های هدایت شونده دقیق ایران که در اختیار گروه‌های نیابتی این کشور در خاورمیانه قرار می‌گیرد، کار کنند. در بیانیه کاخ سفید آمده است که ایالات متحده همچنین اسرائیل را در جریان مذاکرات وین قرار داد و بر علاقه خود برای مشورت نزدیک با اسرائیل در خصوص مسئله هسته‌ای در آینده تأکید کرد. طی روزهای اخیر یک هیئت بلندپایه اسرائیلی به واشنگتن سفر کرده تا بر مخالفت خود با بازگشت آمریکا به برجام تأکید کند. آمریکا اما میگوید دیپلماسی را بهترین مسیر برای بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای میداند. نیروی دریایی آمریکا روز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت اعلام کرد قایق‌های سپاه پاسداران بار دیگر شب گذشته به یک کشتی این کشور در آب‌های خلیج فارس نزدیک شدند که منجر به شلیک تیرهای اخطاری یک کشتی گشتی آمریکایی شد. سخنگوی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا گفته است که دوشنبه نیز این سه قایق تندروی سپاه تا فاصله 62 متری کشتی گشتی آمریکایی USS Firebolt نزدیک شدند. این دومین گزارش در ماه جاری است که در مورد مواجهه خطرناک قایق‌های نیروی دریایی سپاه با کشتی‌های آمریکایی منتشر می‌شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد این رخداد جویا شدم. حسین آریان:
از نظر نظامی کاری رو که داره سپاه پاسداران میکنه با قایق‌های تندروش که اونگونه که گزارش شده دست کم سه مورد ما شاهدش بودیم در اردیبهشت، یعنی ششم اردیبهشت و بعد 14 فروردین و در همون اوان علیه یک واحد دیگر آمریکایی، اینا کارهای به باور من خطرناکه و دلیلی نداره که سپاه پاسداران این کار را انجام بده. یکانهایی که رفتن برای شناسایی باید ذکر بکنم که اینا در حد ناو نبودن، اینها در حد ناوچه هستن، مثلا فایربولت یا مانوموی، اینا ناوچه های گشتی آمریکایی هستند با سلاح‌های خیلی محدود. در آبهای بین المللی بودند، در آبهای ساحلی ایران نبودند. اگر سپاه پاسداران نیتش اینه که اینها را شناسایی بکنه، میتونه از فاصله دور این کار را انجام بده، نه اینکه تا فاصله مثلا 60 متری به اینها نزدیک بشه. به ویژه اینکه راه‌های بسیار زیادی هست برای شناسایی و همینطور چه واحدهای سپاه و چه واحدهای آمریکایی روی مدارهای مخابراتی بین‌المللی میتونن با هم دیگه صحبت بکنن که آمریکایی‌ها گفتن چندین بار ما این کار رو کردیم ولی سپاه پاسداران توجهی نکرده. این کارها غیر حرفه‌ای است، خطرناکه و در گذشته هم سپاه پاسداران این کار رو به دفعات انجام داد، تا زمانی که در زمان دولت ترامپ اون قواعد درگیری عوض شد. یعنی صریحاً ترامپ دستور داد به ناوگان پنجم به واحداش که در صورت نزدیک شدن واحدهای سپاه پاسداران به یکانهاشون به اینها تیراندازی بشه و مقابله بکنن. اگر چنین قواعد درگیری رو دوباره آمریکا زنده بکنه، این میتونه واقعاً به یک درگیری منجر بشه. نکته آخر اینه که به باور من، همینطور که آمریکایی‌ها هم تاکید کردن، این کارها فکر نمی کنم که دستور از بالا باشه، مثلا از طرف آیت الله خامنه‌ای یا کسان دیگر. این رو اون فرماندهان میدانی، فرماندهان مناطق دریایی این تصمیم رو میگیرن و به یکانهاشون میگن که چنین رفتاری داشته باشن.
میدونید که الان جلسات مذاکرات وین هستش، ما شاهد برگزاری این نشست ها هستیم و از طرف دیگه گفته میشه که ایران و عربستان در بغداد مذاکراتی رو شروع کردن، البته هنوز تایید نشده به طور کامل. کلن فعالیت های دیپلماتیک در جریان هست برای اینکه از تنش ها در جبهه های مختلف کاسته بشه. در این شرایط فکر میکنید برای چی باید ایران دست به چنین کاری بزنه؟
اون مقام های بالا در شرایط فعلی که هدف حل مسائل ایران با کشورهای اروپایی و آمریکا از طریق دیپلماسی است، به رغم اینکه حرفای مختلفی از طرف مقام‌های مختلف زده میشه، این گونه کارها از طرف سپاه پاسداران میتونه واقعا منجر به یک درگیری بشه و این کنش واکنش‌ها میتونه واقعا یه وضعیت بسیار بحرانی در منطقه، در عرصه خلیج فارس به وجود بیاره و تمام این گفتگوها رو زیر سوال ببره و در سایه قرار بده. در کل اگه به خود سپاه نگاه بکنیم، اون واقعا نظر مساعدی به این گفتگوها به طور کلی نزدیک شدن به آمریکا نداره. به هر حال گرایش سپاه پاسداران به اصولگرایان و به تندگراها هست و این باید این احساس در سطح بالای سپاه سپاه پاسداران باشه که منتقل میشه به فرماندهان منطقه که دست به این گونه کارها میزنن. نکته دیگر این هست که واقعا اون کسانی که پشت دیپلماسی و پشت گفتگوها هستند و در وزارت امور خارجه دیپلماتاش یا خود آقای ظریف که بخوان دستوری بدن به سپاه پاسداران یا به فرماندهان نظامی که جدا جلوی این گونه کارها رو بگیرن، چون این چیزی وجود نداره. کافیه ما فقط به این فایل صوتی آقای ظریف که اخیرا منتشر شده گوش بکنیم، ببینیم که اصلا وزارت امور خارجه کاری نیست در ارتباط با پیشبرد سیاست خارجی. سیاست خارجی رو کسانی دیگری تصمیم میگیرن.
بله، گفتگویی بود با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا.
10 سال 11 سال می‌بینیم یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک.
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست. روحانی اونا رو
حرف قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون هست.
استفای آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
روزهای اخیر بغداد شاهد حضور مقام‌های سیاسی و دیپلماتیک از کشورهای مختلف منطقه و آمریکا بود. در این میان کارشناسان بر نقش الکاظمی در ایجاد توافق و همکاری در منطقه تاکید می‌کنند. همکارم پروانه وحید منش در گفتگو با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ابتدا از او درباره نقش بغداد در حل و فصل مشکلات واشنگتن و تهران پرسیده است.
ما تیترهای روزنامه‌های طرفدار ایران رو که میخونید عملا اعلام میکنن که ما به نقش میانجیگری که بغداد برای خودش قائل شده که در مسائل منطقه‌ای رو حل بکنه احترام قائل هستیم. این مسئله رو آقای ظریف هم در بغداد یک بار دیگه تکرار کرد، ولی اینجا لازمه که من اشاره بکنم مقایسه بین تیتر روزنامه‌های یا سایت‌های نزدیک به ایران راجع به این سفر و روزنامه‌ها و سایت‌هایی که مستقل هستن، روزنامه‌ها و سایت‌های عربی مستقل. جالب این است که تمام روزنامه‌ها و سایت‌های مستقل عربی یک تیتر دادن و اون که آقای ظریف در بغداد تعهد کرده که ما به مسائل داخلی عراق احترام می‌گذاریم و مداخله نخواهیم کرد، در حالی که تمام سایت‌ها و روزنامه‌هایی که طرفدار ایران هستند، چه به زبان عربی، چه به زبان فارسی، چه به زبان انگلیسی، همه نوشتن که ما به نقش عراق برای میانجیگری بین ایران و کشورهای منطقه بسیار احترام قائل هستیم و بهش پشتیبانی میکنیم. یعنی این نشان میده که دنیای عرب و دنیای ایران چجوری این سفر رو میبینن. البته در این سفر مسائل دیگری هم مطرح شده. آقای ظریف در اونجا گفته که ما نامه‌ای برای واشنگتن نوشتیم، اینو روزنامه‌های عربی نوشتن. این نامه رو آقای ظریف به دولت بغداد داده، به شخص الکاظمی داده که در الکاظمی این نامه رو در مسافرت آیندهش به واشنگتن ببره. گفته که اظهار خوشحالی کرده آقای ظریف که مذاکراتی هم که در وین انجام هست دارد به خوبی انجام میگیره. و امروز یکی از روزنامه‌های ایران، روزنامه اعتماد، از قول یک نفر از به اصطلاح کسانی که وارد هستند ولی خب جزء اصلاح طلبان هستند، نوشته که نقش اصلی میانجیگری بین ایران و عربستان سعودی رو برخلاف اون چه سابقا گفته میشد نه چین داره بلکه عراق داره. و عراق و شخص آقای الکاظمی یک علائق و واسطه‌های مشخصی برای این کار دارن. تصور میکنن اگر موفق بشن بین ایران و عربستان سعودی یک میانجیگری بکنن، سطح تنش‌ها بیاد پایین، صحنه عراق رو هم آرام‌تر خواهد شد. و این برای دولت آقای کاظمی خیلی مهمه، چون یکی از مسائل اصلی که قبل از انتخابات خودش و بعد هم اعلام کرده، همیشه همی بوده که میخواسته فعالیت های گروه های شبه نظامی رو که اکثرا وابسته به ایرانه تقلیل بدن. به همین علت منافع ملی عربی شخصی آقای کاظمی ایجاب میکنه که این میانجیگری رو بین ایران و عربستان سعودی انجام بده.
گفتگویی بود با علی سعدزاده و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.